بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. درس ها و عبرت هایی که عاشورا برای هر روز ما به ارمغان داره طبیعتاً گاهی از اوقات متفاوت با روز دیگر خواهد بود. در هر موقعیتی این استاد اعظم برای جامعه بشری به ویژه جامعه شیعی ما درس و یا پیام خاصی داره و از طرفی عبرت و یا پیام خاصی که ما رو از بعضی از رفتارها جدا بکنه. کربلا در این که ما رو از بدیها و کجیها جدا بکنه بسیار موفق بوده، به حدی که شما میبینید زمینه های پدید اومدن کربلا در جامعه ما تقریبا به صفر رسیده. این که در جامعه ما بخواد زمینه هایی پیش بیاد که واقعی مثل فاجعه کربلا از طرف ما آدم ها آشنایان امام حسین رخ بده، این تقریبا امری محال هست. و یا اینکه مقدمات بعیده کربلا هم رخ بده بسیار امری دور از نظر و دسترس ممکنه باشه. البته تا اون لحظه آخر آخرین مقدمات رو هم برنچینیم نمیتونیم مطمئن بشیم که کربلایی پیش نخواهد آمد. منتها وظیفه‌ای که داریم از طرفی و واقعیتی هم که داریم میبینیم از طرفی برای ما احکامی رو برمقان میاره. ما کسانی نیستیم که دیگه ابا عبدالله الحسینی رو دعوت کنیم و بعد او رو بیرون شهر خودمون محاصرش کنیم. نه تنها این قصه است، بلکه با حضور ما هم یه همچی چیزی در این عالم ممکن نیست اتفاق بیفته. منتها باید ببینیم مقدمات بعیده کربلا هم همینطوره، اونها رو هم به همین شدت و حدت آیا ما باهاش مقابله میکنیم؟ مقدمات بعیده کربلا هر گونه کجی و سستی است که شما در طول تاریخ میتونید ببینید. اونها هم در میان جامعه ما با توجه به ظرفیت بالای معنوی و معرفتی که وجود داره تقریبا قریب محاله. مقدمات کربلا مگه اتفاقاتی نبود، مظلومیت هایی نبود که برای امیرالمؤمنین رخ داد؟ مگه کربلا نمیخواست داغ های پنهان امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو و مظلومیت های پنهان حضرت امیر رو آشکار بکنه؟ کسی میخواد امروز عبرت های کربلا رو کنترل بکنه، باید بره مواظبت بکنه داغ های پنهان در سینه علیی نگذارد، داغها و مظلومیت‌های پنهان بر سینه حسنی نگذارد. و الا برای ما الان هنر نیستش که بگیم ما نمیگذاریم کربلا پیش بیاد، در چند قدمیش نمیگذاریم کربلا پیش بیاد. باید بعد یک فاصله بسیار طولانی و مطلق این اجازه رو ندیم. به همین دلیل وقتی میایم کربلا باید در مقام بررسی عبرت‌ها به مقدمات بعیده نگاه بکنیم. سوالاتش خیلی واضحه. امیر المؤمنین علی علیه السلام و امام حسن مجتبی چه بحرانهایی رو پشت سر گذاشتن؟ آیا ولایت از امیر المؤمنین علی علیه السلام به امام حسن مجتبی واگذار شد؟ شخصیت شخص حضرت علی علیه السلام در این رابطه مؤثر بود؟ بله. یعنی وقتی دیدن آقا پسرشون هستن، جوانتر هستن، هرچی از عصمت امام شما بگو، هرچی از مقام امام شما بگو، هرچی از نسل رسول خدا شما بگو، دیگه امام حسن مجتبی اون اعتبار اجتماعی که از علی داشت بین مردم پیدا نکرد. طبیعتا لشکرش از هم گسیخت و به اون صلح وادار شد. این مقدمه کربلاست. ممکنه این اتفاق تو جامعه ما هم بیفته؟ من زیاد علاقمند نیستم که الکی هم دیگر رو بترسونیم. چرا؟ روزای قبلم عرض کردم که یه ترسی هست همیشه ما باید داشته باشیم، خوف از عاقبت به خیر نشدن. اون خوف طبیعتا همیشه میتونه تو ما باشه، ولی این خوف یه خوف واقع بینانه نیست که تو واقعیت جامعه ما، چون تو جامعهمون ما تجربه کردیم این کنش ها رو و اون واکنش هایی که اون زمان تو کوفه نشون داده شده، اونا رو تو جامعه خودمون ندیدیم. من خیلی سربسته و سریع عرض بکنم، وقتی شما تو داستان مقدمات کربلا پیش میرید، البته یه تذکرم هست و اون این که ممکنه برخی از مقدمات کربلا تا یه حد ضعیفیش تو جامعه ما گل و گوشش باشه، اما اون تجلی که در کوفه پیدا کرد در اینجا پیدا نمی کنه قطعا. یعنی اون اتفاقاتی که اونجا افتاد موجب جنگ‌های داخلی شد، موجب تحمیل‌های وحشتناک شد. اینجا هرچی هم نوسان باشه اینجوری نمیشه. این ظرفیت بالای معنوی و معرفتی مردم رو میرسونه. آیا جنگ خوارج ممکنه رخ بده یا نه؟ اینم در ادامه داستان چیه؟ مقدمات بعیده کربلا رو کنترل کردن. دقت که میکنی میبینی نه، خوارج، منطق خوارج چی بود مقابل حضرت علی علیه السلام وایستادن؟ همه بارهای معاصی خودشون رو دوش از علی گذاشتن و گفتن یا علی ما اشتباه کردیم گفتیم که امر آس بره، ما اشتباه کردیم گفتیم که قرآن سر نیزه است باید قبولش بکنیم، ما اشتباه کردیم، گناه کردیم، ما توبه میکنیم، یا علی شما هم توبه کن، شما هم اشتباه کردی، حرف ما رو پذیرفتی. ای بابا شما تحمیل کردی، مگه شما نمیدونستی؟ خب ما تحمیل کردیم، ما خودمون اشتباه کردیم، تو هم اشتباه کردی، قبول کردی، هرچی بیایی و اینا توضیح بابا توضیح بده. ولایت همین جوریه. ولایت مردم رو سعی میکنه آرام آرام به سرچشمه سعادت برسونه. ولایت اینجوری نیست که دیکتاتور معابی در بیاره. مردم میتونن احیانا بعضی وقتا به ولی خدا، به امیر المؤمنین یه چیزایی رو تحمیل بکنن، به رسول خدا هم گاهی از اوقات میتونستن تحمیل بکنن. ماجرای وصیت نامه نوشتن پیامبر گرامی اسلام که منع شدن، منع کردن، اونها رو شما میبینید. ولایت اینجوریه، کرامت انسانی درش خیلی نهفته است. تو باید مسئولیت گناه خودت به عهده بگیری. اومده تمام تفسیراتش رو میندازه گردن حضرت علی، میگه یا علی تو که میدونستی، چرا با ما همراه شدی تو این اشتباه؟ حالا حداقل همراه شد تو توبه کردن. آیا این اتفاق ممکنه تو جامعه ما بیفته؟ بنده این رو هم قریب به محال میدونم. میرید جلوتر، آیا اتفاقی مثل نهروان که هیچی، صفین، ممکنه تو جامعه ما بیفته؟ ممکنه احیانا یک حسانی ظرفیت معنوی و معرفتی جامعه رو میگم، اما من به وضعیت مادی جامعه کاری ندارم. شما بر اساس وضعیت مادی جامعه هر چی هست، مادی نه یعنی به اصطلاح پولی، وضعیت واقعی جامعه هر چی هست، ببین این تحلیل درباره ظرفیت معنوی جامعه درسته یا نه. ممکنه احیانا تو جامعه ما هم یه اتفاقاتی بیفته، مثلا یه کسانی بیشتر کمتر خدمت کنن، از بیت المال ببرن، ببرن از بیت المال، خیانتی چیزی خدایی نکرده جایی صورت بگیره. ولی جامعه ما آیا دچار یه همچی کم ظرفیتیست که بین مثلا دو تا آدم با تفاوت فاحشی که بین معاویه علیه اللعنت والعذاب و امیر المؤمنین علیه صلوات المسلین هست تو این دوتا اشتباه بکنه؟ اینجا ما الان کسی رو نداریم که علی ابن ابی طالب باشه، ولی میشه کسانی رو پیدا کرد با اون مقدار فاصله با هم دیگه مردم ما یه همچی اشتباهی بکنن؟ قطعنش یه همچی اشتباهی تو جامعه ما صورت نمیگیره، از این کمتراش هم صورت نمیگیره. پس ما میتونیم از این که کربلا رخ نخواهد داد نسبت به این قصه هم مطمئن باشیم. بریم جلوتر، طلحه و زبیر، داستان ریزش‌های وحشتناکی که در زمان حضرت علی علیه السلام رخ داد، آیا اینا صدمه‌ای میتونن به وضعیت ثبات قدم جامعه ما بزنن؟ زبیر کی بود؟ تنها کسی بود که شمشیر کشید، اومد در خانه از علی دفاع کرد، وقتی یورش آورده بودن در خانه از زهرا سلام علیها رو بشکنن. ببینید شما چقدر علاقه به حضرت زهرا دارید؟ من میدونم هیچی رو نمیتونید تحمل بکنید اینجا، ولی اصلا قاطی نمی کنید. میگید خب اومده که اومده باشه، شمشیر کشیده، چرا بقیهش نبود؟ تو زمان ما ظرفیت معرفتی و معنوی بسیار بالاست، زمان ما این ظرفیت ها بالاست. آجا شما دارید مژده میدی به ما یا میخوای مثلا ما رو بترسونی؟ نه من دارم مژده میدم. میخوای روز تاسوعایی ما رو خوشحال بکنی؟ آره میخوام خوشحالتون بکنم. این خوشحالی آمادگی میاره برای یک امر خطیر بسیار مهمتر دیگه. چه ایرادی داره؟ اولا که بنده احساس میکنم روز به روز عزای ابا عبدالله الحسین انقدر تو دلها و جانها داره جدی و سخت میشه که دیگه هر عاشورا که میگذره دیگه باید خدا و امام زمان علیه السلام بیان کمک کنن، این مردم و این جوانا رو حفظشون بکنن، نگرشون دارن تو عزای ابا عبدالله الحسین، و الا میمیرن خیلی ها. من میخوام این مژده ها رو بدم تو در کنار عزای اهل بیت یه ذره تسکین پیدا بکنی، بتونی راحت تر عزاداری بکنی، نابود نشی یه موقعی مثل ملائکت الله که روز عاشورا داشتن نابود می شدن، همونجا خداوند متعال مژده ظهور مهدیش رو بهشون داد و شخص نازنین آخرین امام رو بهشون معرفی کرد و فرمود که این انتقام گرفته خواهد شد. ابا عبدالله الحسین حتی به یاران خودش اینو فرمود. عزای ابا عبدالله الحسین با این مژده ها از بین نمیره، یعنی قابل تحمل تر میشه. شما وقتی نگاه میکنید میبینید یه کسانی مثل طلحه و زبیر اومدن پیچ حکومت، موقعیت و اقتدار حضرت علی علیه السلام رو شل کردن، از بین بردن، اصلا چیزی باقی نگذاشتن. مردم وقتی دیدن طلحه و زبیر جلو علی وایستادن گفتن آقا پس یه خبری نیست، زبیر میدونه 25 سال داره از یه آقا دفاع میکنه، وقتی اومده کنار حتما یه مشکلی دارن اینا. وقتی عایشه همسر پیامبر اومد وایستاد مقابل علی صدا میزد طبق آیه قرآن من مادر شما هستم، همسران پیامبر مادران شما هستم، فرزندان من حمله بکنید، کی دیگه میتونه اونجا طاقت بیاره؟ جنگیدن با حضرت علی علیه السلام، سنگین بود امتحانها. ولی شما الان نگاه بکنید آیا تو این امتحانها ممکنه ما الان ببریم؟ من بعید میدونم. میشه گفت راحت ما از این شعار هم میتونیم بگذریم ما اهل کوفه نیستیم، حسین تنها بماند که خیلی وقت پیشا میگفتیم. بعد اومدیم جلوتر، ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، اینم میشه ازش گذشت. باید رفت تو مشکلات مدینه جستجو کرد، تو مشکلات مدینه جستجو کرد. مشکلات مدینه چه مشکلاتی بود؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها روز و شب گریه میکردن، مردم مدینه بی‌اعتنا بودن. آیا واقعا تو جامعه ما ممکنه همچه اتفاقی رخ بده؟ شما پارسال پیارسال برگشتید نگاه کردید، دیدید ایام عید مردم عیدشونو به خاطر ابا عبدالله الحسین خیلی راحت تبدیلش کردن به لباس سیاه، به تن کردن، انگار نه انگار عیدی دارن، به هم میرسیدن خجالت میکشیدن تبریک بگن. اینا به خاطر پسر فاطمه زهراست، اونم 1400 سال پیش. مردم ما اگه تو شهر خودشون یه ناله بشنون، ناله بچه فاطمه زهرا دورش جمع میشن، اونم این که بیان خود ناله فاطمه زهرا رو بشنون مثل مردم نامرد مدینه، برگردن بگن یا علی به فاطمه بگو یا روز گریه کنه یا شب گریه کنه ما آرام بگیریم. این امتحان ممکنه برای ما رخ بده؟ نه، من قبول نمیتونم بکنم. یا برای بچه های امام حسین خودشونو میکشن. ریشه های کربلا کجاست؟ ریشه های کربلا اونجاست که یه خانم تو مدینه 18 ساله دست به دیوار میگرفت راه میرفت، کسی اعتنا نمیکرد. اینا ریشه های کربلاست. ریشه های کربلا اونجاست. یه خانمی دیگه تنها زائر قبر شهدای مدینه بود، کسی به این چیزا اعتنا نداشت. شما الان میبینید هر سال مراسم شهدا رونق پیدا میکنه. ریشه های کربلا رو از کجا جستجو باید کرد؟ امروز روز تاسوعاست، ابوالفضل العباس یه تناسبی با فاطمه زهرا لابد دارن که ما اینقدر ساده میریم مدینه. 10 شب فاطمه یه روزه میگیرید، میگن شب آخر برید کنار نهر علقمه قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس رو صدا بزنید. یه تناسبی بین این دو تاست، نمیدونم نمیدونم. ریشه های عبرت ها رو همجوری پله پله برو عقب، ببین چقدر فربه شدی. الحمدلله ماشاءالله چقدر خوبه. از این عقبتر هم میتونیم بریم، میرسیم به مشکلات زمان رسول خدا. پیغمبر اکرم اومد، من یه تیکایی رو دیدید که این وسط نگفتم، نمیخوام دل زینب رو غروب روز تاسوعا بشکنم، به قدر کافی زینب دلنگران هست. یه همچی لحظاتی بود، زینب از حسین شنید انا لله و انا الیه راجعون. زینب افتاد قش کرد، شنید حسینش داره علیه بیوفایی دنیا حرف میزنه. این زینب ها امروز لحظات آخر عمر زینب کبراست، اونی که فردا دیده میشه جسم زینب. من نمیخوام از یه چیزایی صحبت بکنم تو مدینه که جگر زینب رو، البته چرا صحبت نکنم، ابا عبدالله الحسین میخواست زینبش رو تسکین بده، صدا زد زینبم صبر کن، آب گرفت رو صورت زینبش پاشید. بعد فرمود صبر کن، یکی از جملاتی که به زینبش فرمود، فرمود زینبم مادرم فاطمه زهرا رفت و صبر کردی، صبر کن. مصیبت بالاتری بود تو صبر کردی. و ما یقینا ما نه تنها اهل کوفه نیستیم، اهل مدینه هم نیستیم که فاطمه زهرا تنها بماند. دقت فرمایید، فاطمه زهرا تو مدینه لا اله الا الله، در خونه خیلی از نامردا رفت، در میزد باهاشون حرف میزد. ما اگه تو مدینه بودیم ما لازم نبود خانوم بیاد در خونه ما در بذاره، ما قصه‌مون مثل سلمان فارسی میمونه. حسنشو فرستاد، صدا زد سلمانو خبر کن بگو بیا دلم تنگ شده برات. اینقدر شرمنده شد سلمان، پیر مرد 100 خورده ای سال، اومد مقابل فاطمه زهرا. ما حسابمون فرق میکنه، ما حسابمون فرق میکنه، ما خیلی حسابمون فرق میکنه. اصلا ما توی یه شهری باشیم که تو اون شهر هم حضرت زهرا سلام الله علیها باشن، از هیچ کجای این شهر کسی نمیتونه هیزم منتقل بکنه به جای دیگه ای از ترس ماها. میگه اینا چشمشون ترسیده، همینجوری نمیذارن راحت رد شی، درد سر خودتو نده. درسته؟ ما اینجوری هستیم. اینو ثابت شد. غرورم نداره ها. میدونی کیا ما رو اینجوری تربیت کردن؟ میدونی برای یک لا اله الا الله، برای ساختن یک مجلس با شکوه یه قربونی میدن. برای ساختن اینا خدا حسین رو تو کربلا قربونی داده. اینا زیاد هنر نکرده. اینا اصلا غرور نمیگیردشون. از بس حسین جگرش کباب شد تو کوچه بنی هاشم، اینا رو تربیت کرده دیگه این اتفاق رخ نده. موفقم بوده. ما در عبرت‌های عاشورا اینجوری هستیم. اما بریم تو درس‌ها. من عبرت‌ها رو میتونم جلوتر هم برم که اونها هم میتونیم مطمئن باشیم. پیغمبر گرامی اسلام اومد وصیت نامه بنویسه، نذاشتن. ما بودیم میگذاشتیم این کارو بکنن. برید عقب‌تر، زمان قدیر، قدیر خم چیکار کرد پیغمبر؟ دست علی رو گرفت، تا شروع کرد سخنرانی کردن همه نشسته بودن. همچنین که دست علی رو گرفت بالا برد، ها ببین اون که عزای کربلا امام حسین رو درک میکنه ها، گریه هاش رو برای کربلا از این نقطه آغاز میکنه. وقتی تو برای این نقطه فریاد بزنی، گریه کنی، همه اهل عالم حساب خودشون میکنن، میگن بابا اینا دیگه کیان؟ اینا از 1000 کیلومتری نمیذارن کربلا رخ بده. و تو اینو تضمین که دادی آغاز میاد. مصیبت کجا بود؟ خیلی ساده. ممکنه بیرونی ها داد نزنن برای این قصه، ولی تو داد میزنی. چی شد مگه سخنرانی حضرت تو قدیر؟ صحبتشون رو شروع کردن. مردم نمیسه آقا چی میخواد بگه؟ یه دفعه مستقیم موضوع رو بردن درباره علی ابن ابی طالب. دست علی رو که بالا بردن، مردم یکی یکی بلند شدن رفتن. هی از علی تعریف میکرد، هی یه گروه این بر بلند میشد میرفت. اون میگفت پاشو بریم، اون میگفت پاشو بریم، گفت پاشو بریم. یه گروه اندکی موندن برای بیعت با علی. اینا میخوای برن به همه اهل عالم جار بزنن، خبر بدن. اینا تو جامعه ما رخ بده. ما ظرفیت ها، اگه این ظرفیت رو نداشتیم نمیتونستیم گریه کنیم برای کربلا. گریه هامون قیمت نداشت. الان ببین گریه های تو چه قیمتی پیدا کرده. چون راست گفتی چند سال گریه کردی خیلی عمیق و سنگین، ضربات و نتایج این گریه ها چی شد؟ امسال کربلا یه مش آدم میتونن دور قبر حسین گریه کنن. این حد اقل ثمراتشه. انشالله یه روزی من و تو میشینیم این کربلا رو میبینیم، صاحب عزای اصلی اومده و ایستاده، خوش اومد میگه. تا اونجا پیش نریم که ما هارون نمیگیره. درست شد عزیز من؟ این داستان کربلاست. عبرت‌هاشو همینجوری بریم تا جنگ‌های پارکاب پیغمبر اسلام، که یه عده‌ای جنگ‌های پارکاب پیغمبر اسلامو چجوری شرکت می‌کردن، بعد دعوا می‌کردن سر غنائم با حضرت. اینا خیلی نامرد بودن. یه عده‌ای شرکت می‌کردن وسط جنگ‌ها فرار می‌کردن. یبن الحسن امروز روز شماست، اینا اینجوری نیستن آقا. این درست شد. من اینا رو میخوام بذارم کنار، میخوام بگم عبرت‌های عاشورا، نمیخوام بگم گرفتیم همشوها، باید به مقدمات بعیده عبرت‌ها هم توجه کنیم که انشالله توجه هست. یه خورده بی توجهی هم باشه با حضور شماها اثر منفی نمیتونه داشته باشه. بگذاریم از این بحث. حالا که تا اینجا رسیدی بریم تو درس‌ها. عبرت‌ها رو گرفتی، درس ها رو آماده ای پس بدی جوون؟ تو نمیگذاری فاطمه زهرا گریه کنه تنهای مدینه تو باشه. اینو قبول دارم. درس ها رو چیکار کردی؟ درس ها رو شروع کنیم تو کربلا. هنوز تو کربلا برای درس پس دادن ماها موندیم. مثل علی اکبر چقدر داریم؟ مثل قاسم ابن الحسن چقدر داریم؟ باید با تعداد بشموری برا آقات تا آقات بیاد. از اون طرف آقا خیالش راحته، از این طرف. امشب زینب از ابا عبدالله الحسین یه سوالی کرد با صدای آروم. یکی از اصحاب ابا عبدالله الحسین دنبال امام حسین بود، باش با امام حسین صحبت میکرد. امام حسین برگشت صدا زد، خب نزدیکی های خیمه خودش که شد فرمود خب خداحافظ، من امشب میخوام برم، کاری دارم، یعنی نمیخوام حالا با شما ها بشینم الان گفتگو کنم. آقا جون کجا میخوای بری؟ گفت من امشب مهمون خواهرم زینب هستم، یه امشب میخوام برم. خواهش میکنم، حق دادم. بفرمایید آقا جون. رفت تو خیمه خانم زینب. زینب رو نگاه کن. اولین سوالی که میکنه چه سوال مهمه؟ با صدای آروم، ولی خب این نیست مشایعت کرده بود ابا عبدالله الحسین، داشت برمیگشت سوال زینب به گوشش خورد. زینب کبرا سوال کرد، داداش از یاران خودت مطمئن هستی؟ امشب امام زمان میاد تو جلسات شما این جوابو برای عمش زینب آماده کنه. اون ور ما مطمئنیم، این ور این طرفو بگیر. آقا جواب خوبی دادن، فرمودن که زیر آسمان کبود چنین اصحابی یه جا پیدا نشدن تا حالا. آرام کردن قلب زینبشو، ولی این یارش، یار امام حسین بیچاره شده. هلال رفت سراغ حبیب ابن مظاهر، گفت خاک به سرمون شده، خاک به سرمون شده. بچه ها امشب خاک به سرمون نشه ها. خاک به سرمون شده. چی شده؟ زینب از ما دلنگرانه، ما به درد میخوریم یا نه؟ فردا در میریم. حبیب زد زیر گریه. بچه ها گفت، فرمود همه افقا رو جمع کن. جمع شدن اومدن، بنی هاشم هم اومدن. صدا زد بنی هاشم شما بفرمایید، ما با شما کار نداریم. غلاما بیان، این معرفت رو ببین، ادب رو ببین، فدایی ها بیان، ما امروز میخوایم قربونی ها رو جمع بکنیم. شما بفرمایید، شما بفرمایید. یا عباس یا علی اکبر بفرمایید شما. ما خودمون ما کار داریم، ما نوکرا اینجا کار داریم. ما حبیب براشون سخنرانی کرد، فرمود که میدونید چی شده؟ زینب از ما نگرانه که آیا ما هستیم پارکاب یا نه. امشب اولین دسته وفاداری، نه عزاداری، اولین دسته وفاداری تو کربلا را افتاد. گروهی بریم در خیمه حضرت زینب. اومدن پشت خیمه حضرت زینب، یکیشون صدا زد السلام علیک یا ابا عبدالله. آقا اومد از خیمه بیرون، چی میخواید؟ سلام. اینجا جمع شدید چرا؟ گفتن آقا اجازه بدید ما از همینجا پشت پرده خیمه با زینب شما یه صحبتی بکنیم. بگم یه جمله، لا اله الا الله، این آخرین باری بود کسی از پشت پرده با زینب حرف زد. این آخرین بار بود. شروع کردن با زینب صحبت کردن. فداش بشم زینبو. صدا زد بگید بقیه خانوما و دخترها هم بیان بشنون قوت قلب پیدا کنن. همه اومدن. حالا بگید صحبتاتونو بکن. یکی گفت خانم کاش ما 70 بار جان داشتیم میمردیم. یکی چی گفت؟ انقدر گفتن تا کم کم یه ذره لبخند رو لبای بچه های ابا عبدالله الحسین نشست. اینا آروم گرفتن. تو وفاداری این ور چی کار میخوایی بکنیم؟ تا کجا رسیدی؟ اون طرف رو خیلی پیشرفت کردی باریکلا. این ور رو بگو، این ور رو بگو. درباره درس ها چقدر درس گرفتی از عباس؟ این دیگه هیچ، همه لال میشن، شرمنده میشن. حاجا اول جلسه روحیه میدادی، آخر جلسه اینجوری ما رو لالمون کردی، شرمندمون کردی. تو کربلا اصلا مرامه، اصلا اونجا این مرامه، انگار اونجا همه شرمندن. خود قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس هم آخر شرمنده شد. انقدر دوست داشت این مشکو به خیمه برسون از خجالت بچه های حسین در بیاد. حجم نگیرده، غرور نگیرده، اشکالی نداره. همه عالم شرمنده حسینن. انبیاء الهی می نشستن گریه می کردن اونجوری قبل از کربلا، شرمنده حسینن. همه عالم عیبی نداره. امام حسین شرمنده ها رو خوب تعبیر می گیره، از خجالت درش میاره. اون دیگه لطف آقاست. ولی ما وضعمون اینه. مگه عباس کی بود؟ من نمیخوام اینا رو بگم که تو خودتون نعوذ بالله بخوای مقایسه بکنی، مثلا همچی بحثی بکنی. نه، چه مقایسه ای؟ شهدا قابل قیاس با ابوالفضل عباس نیستن. به مقام عباس قبطه میخورن. ولی عباس وار بودن در مقام گرفتن درسها مزه ای داره که مگو، مزه ای داره که مپرس. عباس وار بودن. و الا اون عارف میگه تو مجلس روزه ابوالفضل العباس بود، بعد از مجلس زار زار گریه هاش ادامه داشت. به حال که اومد گفتن چته، چی شده؟ ول کن دیگه، بس آروم بگیر. گفت من لحظات آخر روزه بود، آقا، همون آقایی که قول داده هر جا مجلس روزه عباس باشه بیاد، دیدمش تو جلسه. همه گریه‌هاشون آروم شد، ولی آقا گریه‌هاش ادامه داشت. داشت با گریه میرفت، دید اینجا یه نوحه‌هایی خوندن، مثل اینکه یه بیت کم داشته. آقا اون بیتو به من تقدیم فرمودن، فرمودن اینم بدید اینا بگن. چی بود اون؟ آید به جهان اگر حسین دگری، میام بالاخره. آید به جهان اگر حسین دگری، هاشا که برادری چو عباس آید. هاشا که برادری چو عباس آید. حوث عباس شدن به سرت نزنه. ولی خب عباس وار زندگی کردن خیلی جور خوبیه. ببین عزیز دل من، تو فقط کافی نیست که آدم خوبی باشی. میدونی باید چقدر خوب باشی؟ اینقدر در درسهایی که از کربلا گرفتی، روز تاسوعاشه، درساتو باید پس بدی. باید به این آستانه برسونی. به این آستانه رسوندی، آقات میاد. و الا بنا نیست آقا بیاد دوباره تحمل مظلومیت کنه. چقدر به این آستانه قوی رسوندی، این اون درسی که باید پس بدی. امشب شب عاشورا، شمر ملعون برای 30,000 نامردی که مسلح بودن اونجا، که اینا همین دیوار انسانی که اون دور محاصره بس کرده بودن بس بود، نمیخواد کار دیگه بکنن. برای اونا هی نگهبان میذاشت، میگفت اینجا این نگهبان، اونجا اون نگهبان، اونجا. بهش گفتن چه خبره، چی کار داری میکنی؟ ما با دست خالی هم به اینا حمله کنیم میتونیم اینا رو بگیریم، با سنگ میتونیم اینها رو از بین ببریم. میگفت شما نمیفهمید، اینا یه دونه ابوالفضل العباس دارن برای همه ماها بسته. فکر میکنید مشکلات زمان امام زمان چجوری حل میشه؟ با ابوالفضلها و نصره به رعب، با رعب خدا امام زمانش رو نصرت میده. با رعب چی؟ با رعب از اعتقادات، علائق، معرفت و محبت یاران امام زمان. اول از این اصلا که رعب نمیاره، اینقدر محکم باشه کسی نتونه نزدیک بشه به خیمگاه، کسی نتونه نزدیک بشه. تا عباس بود امنیت برقرار بود، تا عباس باشه. هنوز نمیخوام روزه ابوالفضل العباس رو شروع کنم. دقت کنید رفقا، تا عباس بود امنیت برای حسین برقرار بود. یه کار دیگه ما امشب داریم تو این درسها، لذا دشمن اول از همه، نه مهمتر از همه، کیو نشانه گرفته بود که بزنه؟ اینو باید بینیم از کجا بفهمیم؟ اینو باید از تعداد ضرباتی که به بدن این عزیز خورده بشناسیم. درسته؟ دشمن اول اونو میزنه. دشمن مهمترین کسی که تو کربلا میخواست بزنه داغونش کنه اون کی بود؟ اون قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس بود. درس گرفتی یا نه؟ میخوام اینو بگم، جیگر اینو داری؟ آماده شدی دشمن بزنده؟ عشقش تو دلت موج میزنه؟ میدونی یه دونه زخمم تو این را به هر کسی نمیزنن؟ یک ذره کمتر از این نمیشه گفت درس گرفتی از کربلا که آماده شهادت باشی تو مایه های ابوالفضل العباس. امام زمان بیاد بهت امنیت میده، ولی آقای هم چی آدمایی میخواد که اصلا انگار تو به دنیا اومدی برای اینکه سپر بلای حضرت باشی. آماده هستی یا نه؟ مقدار شهادت طلبی تو به من بگو. اینم گرفتی یا نه؟ پاکیت چقدره فدات بشه؟ بله پاکیت چقدره؟ چون لحظات بحرانی فراوانن، عظمت روحی تو همه این لحظات رو باید بگذرونه. این درس رو هم گرفتی از کربلا؟ نمیخوام شما رو موعظه کنم، موعظه نیست. چرا دیگه آجا دارید بمبارون میکنید؟ امروز تاسوعاست، همه اینا رو برو، دست عباس هم که رو زمین افتاده، برو بر دست عباس بوسه بزن، بگو آقا دستمو بگیر. درسته یا نه؟ متوسل به ابوالفضل عباس من نمیخوای بشین، برو اینو بگیر، بگو منو آماده بکن. نترسید، شهادت طلبی عمر آدمو کوتاه نمیکنه. و بدونید شهادت طلبی اینجوری نیستش که مثلا کار 4 بچه احساساتی باشه. این رسول الله هست که می فرماید دوست دارم جنگ کنم در راه خدا، کشته بشم، جنگ کنم، کشته بشم، زنده بشم، جنگ کنم، کشته بشم، از بس کشته شدن در راه خدا رو دوست دارم. در یه روایت دیگه این همین تعابیر رو داره، به اضافه قسم به لفظ جلاله الله. این رسول الله هست که عاشق شهادت هست. نکنید این کار مثلا یه کار سطحیه، نه خیلی با عظمته. تو از این طرف تا اونجا باید پیش بری، آمادگی داری یا نه؟ یه ذره لقمه حرام، یه ذره اینا خراب میکنه آدمو، خیلی نابود میکنه. این با این روحیه زندگی کن. به خدا قسم اگر ملتی با این روحیه شهادت طلبی زندگی کنن، جدا از این که زندگیشون خیلی قشنگ میشه، جدا از این که زندگیشون خیلی زیبا میشه، آقاشون هم میاد دیگه، دیر نمی کنه. از این طرف هم درستش کن دیگه. تو که همیشه اون روزه ها رات انداختن، از اون ور جدا شدی، تو رو خدا این روزه ها رات بندازن، از این ور هم اصلاح بشو بابا، زندگیت قشنگ میشه، زندگیت قشنگ میشه. شهادت طلبا خیلی قشنگ زندگی میکنن. مگه ایام جنگ من دارم اینا رو به شما میگم؟ زندگیتون قشنگ میشه. نگاه کنید، ابوالفضل العباس یک شهادت طلب تمام عیار، قبل از به دنیا اومدن پدرش دنبال این بوده فرزندی داشته باشه، خدا بهش عنایت بکنه، با اراده علی بهش تعلق گرفته. خب در طول زندگی مبارک اون نازنینش ابوالفضل العباس چجوری زندگی کرد؟ فقط بهتون بگم اینقدر دلبری کرد از اهل بیت عصمت و طهارت، اینقدر دلبری کرد از اهل بیت عصمت و طهارت، اینقدر دلبری کرد، همچی که روز عاشورا علم عباس رو زمین افتاد، بند از بند دل بچه های حسین جدا شد. اینجوری میشن، اینقدر زندگیشون قشنگ میشه، اینقدر عزیز میشن. الان ببین ابوالفضل العباس چقدر پیش خدا عزیزه. برای هر کسی حاجتی داشته باشه عباس یه اشاره کنه، خدای عباس باشه، عباس من باشه، عباس من حاجت مندا داشته باشید ابوالفضل العباسو. امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود. بگید ابوالفضل کار ما رو تموم کن، ما میخوایم زندگی اینجوری داشته باشیم. به عشق با یاد تو میخوابم، در خواب تو را بینم، از خواب چو برخیزم اول تو به یادایی. به خدا قسم این شهادت طلبی رو بیارید، بازی های کودکانه رو بذارید کنار، همه افسردگی ها میره کنار، کلی انرژی بر میگرده، محصلی ده برابر درس میخونی، خانواده داری مهربون میشی، نمیدونم رئیسی رئیس نازنین موفق خواهی شد، مرعوسی همچین معاون دلچسبی خواهی شد. واقعا زندگی مال ایناست، زندگی مال ایناست. شهادت طلبا، شهادت طلبا درگیری ندارن با عالم، هوای نفسی ندارن، همه چیزشون از بین رفته، میخواد بره، کاری نداره اینجا، با فراغت و حوصله میشینه به آباد کردن دنیا میپردازه. الان تو درس گرفتنها همین شهادت طلبی رو یه شاخص قرار بده، آروم آروم بیا خودتو برسون. خصوصا امشب هم بگو ثبت نام بکنن. امشب ابا عبدالله الحسین شهادت همه دوستانشو بهشون مژده میده. اما بذارید یه خبرم بدم، یه نفر امشب تو کربلا بود که فردا نزدیکی های زور صدا زد یا ابا عبدالله. آقا بله، همه میمودن اجازه میگرفتن. این هم شاید شما فکر کنید اومده میخواد اجازه بگیره. بله میخواد اجازه بگیره، گفت امام حسین اجازه بده من برم. آقا فرمود برای چی؟ گفت آقا من عهد کرده بودم تا تنها نموندی کمکت کنم، ولی الان نمیکشم، اینا میکشن آدم. آقا فرمود که ابی نداره، برو، من بود کاری ندارم. فرمود اسبی مرکبی، اینا اسبا رو زدن، گفت من یه اسب تو خیمه نگه داشتم، ذخیره کردم برای رفتن. این آدم میترسه دیگه، کسی به حسین کمک کنه دقیقه آخر اینجوری بکنه. بله امام حسین تو کربلا همه درس ها رو داره میگه، نگاه کن همه عبرت هایی که تو این جبه هست، نگاه کن یا بتونشون میده. آقا فرمود خوبی نداره، برو. رفت، از سوار شد، از میان دشمن رد شد. دشمن کجا داره میره؟ یک کمی بعد یه گروهی رفتن دنبالش کردن بزننش، دیدن نه این فراریه، فراری که دیگه زدن نداره، ندادنش، جونش رو نجات داده. نکنه اینجوری بشه. امشب این تنابای خیمه ابا عبدالله حسین رو ول نکن، همین دوربر خیمه امام حسین بنشین، اون وقتی که امام حسین میاد خارا رو جمع بکنه برای فردای کرب این صحرا رو آماده بکنه. بله اینجوریام بوده تو کربلا، آدم یه دفعه ناراحت میشه. نکنه اینجوری بشه. رسیدی به اینجا، از اینجا به بعدش رو مراقبت بکن، هیچ ایرادی به هم نمیکنه، عمرت کوتاه نمیشه، اینو مطمئن باش، آماده بشو. اینقدر جون دادن در راه خدا شیرینه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید 1000 ضربت شمشیر بخوره به سر آدم، اما آدم تو بستر جون نده. این سخن امیرالمؤمنین. شهادت خیلی قشنگه، خیلی زیبا. بعدش هم میفرماید که نترسید و چشمتون رو ظاهر نگیره. میفرماید هیچ کدوم از شهدای کربلا زخم شمشیر حس نمی کردن. زخم شمشیر حس کسی عاشقه میره جلو درد احساس نمی کنه، خدا نمیذاره درد احساس بکنه. آقا تو جدی جدی داری ما رو آماده میکنیم برای شهادت؟ بله. خبری مگه؟ نه، اگه تو آماده باشی خبری میشه، چرا نشه؟ یه دونه جنگ 8 ماهه بیشتر نیست. خیلی از شهادت طلبا هم تو اون جنگ نخواهند فرصت پیدا کرد که شهید بشن، ولی روحیش نور میاره، همه یه ریشه های بدی ها رو میسوزونه میذاره کنار. از شب عاشورا تو مخوای در بیای اینو نگیری از حسین؟ میخوای اینو نگیری از حسین؟ چرا آخه؟ بگیر، از عباسش بگیر. امشب نگهبان خیمه ها عباسه، قدم میزنه با تأمل، برو مقابل ابوالفضل العباس. به خدا ابوالفضل العباس ابر قدرت نسبت به کسی اشاره بکنه. مریضی های ظاهری مردم میرن پیش ابوالفضل العباس میگن آقا بچمون مریضه، طول نمی کشه شفا پیدا میکنن. پارسال محرم میگفت ما کربلا بودیم، خب هنوز این فضای آزادم پدید نیومده بود، مردم میومدن، یه بچه شهیدی به من تعریف میکرد، میگفت میومدن کنار قبر ابوالفضل العباس، شفا میگرفت مریضشون، با ویلچر اومده بود راه میافتاد میرفت، مریضیه چی داشت درست میشد، هر کدوم اینا اتفاق میافتاد، ما شیون میکردیم، داد میزدیم، حسین حسین میکردیم. اومدن گفتن شما ایرانی‌ها چقدر شلوغ میکنین. گفتیم آخه عباس شفا داده، نگاه کن. میگفتن عباس عادتشه، عادت و کمال کرم، شما ندیدید عباس چی کار میکنه. حالا یک کسی دلش رو ببره پیش عباس بگه عباس، مخصوصا حرف آخر رو بزنم، مخصوصا امروز یه داغی به جگر عباس گذاشته شده، یه غضبی تو اون ابروهای قشنگش هست. باز شود از خم ابروی تو کی گره حاکی از قهر تو. چی شده عباس؟ با هیچ که حرف نمیزنه. آقا برو از این و اون سوال کن، دیگه نمیتونی از عباس حرف بشنوی. عباس مظهر غیرت و غضب الهی. ناراحتش کردن عباسو، ناراحتش کردن. چی شده؟ تو این حاجت امروز برو پیش ابوالفضل العباس. شمر ملعون اومده نزدیکای خیمه ها، عباس من، آقا عباس مرد، عباس داغون شد. نام از من اینجوری صدا نزن، زینب میشنوه. من که دلم معلومه با تو چجوریه، اینجوری صدا نزن نام از برو بگو عباس میخوام دشمن منو اینجوری صدا نزنه، مهربون از من ناامید بشه. اگه از تو ناامید بشه آماده همه چیش هستی، هستم عباس. مو بخوام دشمن ناامید بشه از من. زود ابوالفضل العباس میفهمه، بگو منم از زینب تو خجالت میکشم، من از مهدی تو خجالت میکشم. ابوالفضل العباس ابر قدرت بی نظیریه، میتونه تمومش بکنه. ببینم شما امسال از این شرمندگی در میادی یا نه. شرمنده ها دور مظهر شرم و حیا ابوالفضل العباس رو بگیرید. سال بعد آقاتون نیادا، باید سراتون رو بندازید پایین بیاید تو مجلس روضه ابوالفضل. بالاخره با همین زجاست، با همین باطنهاست، با نشون دادن اینا تو صحنه عمل عزیز دلم تمومش بکنید امسال. بریم کربلا. لا اله الا الله. چه جور آدم دلش میاد یه شب دل خوشی زینب و به هم بریز روزه اول فضل العباس دخونه. میگن آدم دیوونه میشه. آی عاقلا بیاید بیرون از خونه منو تماشا بکنید. به من میگن دیوونه یعنی این. خدا شاهده برو همین تو بهتر از من اینو میتونی دریافت بکنی. من هر سال این مقتل رو میخونم مثل یه کتاب داستان. این وسطاش میرسم به اونجایی که امام حسین شروع کرده به مذاکره کردن با هور. حالا من میدونم ما 1400 سال گذشته از واقعه، ولی یه جوری آدم این داستانو میخونه میگه ببینم شاید این دفعه هر حرف حسینو بپذیره بره کنار. میره جلو میگه نه نپذیره، جیگر آدم کباب میشه. بعد میره جلوتر مذاکره با عمر سعد، آدم قد تشویق میشه، التهاب آدمو میگیره. بلکه امسال عمر سعد ملعون بپذیره بره کنار. بعد ببینه نه، کربلا اینجوری میکنه آدم ها. الان فردا بچه ها عزادارا به همدیگه میگن عباس برگشت از کنار نهر القمه آب آورد. اینقدر امیدوارن، همه امیدوارن تا وقتی حسین بیاد عمود خیمه رو بکشه کسی باور نمیکنه. چرا آدم امیدوار و ناامید بود؟ شاید امسال برگشت، شاید آب آورد برای بچه های حسین، شاید آب آورد برای شما، شاید برگشت. نگو قطعا میره بر نمیگرده. میخوای ناامیدت کنم؟ هر کسی اومد مقابل حسین صدا زد حسین میخوام فدات بشم، اما ابوالفضل العباس یه حرفی زد که حرف مهدی فاطمه است. اومد جلو صدا زد حسین خسته شدم میخوام انتقام خون این شهدا رو بگیرم. یعنی تو خودش میدید لیظهره علی الدین کله رو مستقر بکنه، محقق بکنه. یا ابا عبدالله اینا زیاد شلوغش کردن، بذار من این قائله رو ختمش کنم. میترسم کم کم به تو هم جسارت بکنن حسین، بذار برم تمومش کنم حسین. میدید تو خودش عباس او رو علی تربیت کرده بود. ناامیدت بکنم؟ ناامیدت بکنم از برگشتن عباس؟ یه دفعه حسین با یه اشاره عرفانی صدا زد عباسم بیا این مشکو بگیر برو آب کن بیا. یعنی عباسم از برگشت در خبری نیست، از جنگی در خبری نیست، برو با فردا بگو منو سر آب کشتن.